بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 90، یک شنبه 21 اردیبهشت 93. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در عرفان در وادی عمل بحث اسرار نماز مطالب رو گفتیم و بعد به شکل گزینشی خواستیم بیان بزرگان رو در باب اسرار صلات با روی کرده عرفانی بخونیم. از سر و صلات از امام شروع کردیم، برخی از مطالب رو خوندیم. در روز گذشته به بحث اسرار قیام رسیده بودیم در صفحه 72 و 73. یه بحث اسرار قیام رو گفتیم، رسیدیم به بحث بعدیش که هنگام قیام انسان به سجدگاه نگاه میکنه و چه چیزی اینجا اشباع شده است، در واقع حضرت امام اینجا چی میفرماد. گفتیم برای اینکه این مسئله رو حل کنیم لازم است مقدمه ای بگیریم. مقدمه رو در باب نحوه وجود ارادی انسان و عمل ارادی انسان مطرح کردیم که عمل انسان یک موجود ذی‌شعور دارای اراده است و ارادش باعث میشه بر اساس اون شعور که به گونه ای عمل کنه در مرحله کار رسیدن. اون عملی که انجام میده بر اساس شعور است و بر اساس ارادش. که عرض کردیم تا این معنا رو آدم قبول میکنه باید قبول کنه خیلی از مسائل رو و لوازم رو. یعنی انسان کاری که انجام میده هر کاری پشت صحنه ای داره، مدیری داره، لبی داره. اون لب هست که در کار خودش رو اشباع میکنه، معنی خوابیده. مثال زدیم، توضیح دادیم، دیگه باز بر نگرد. اجالتا عرض کردیم خب یه نفر از خونه پا میشه میاد به اصطلاح یه درسی شرکت میکنه، ازش بپرسی میبینی گاهی یکی میگه برای درس خوندن، یکی میگه خسته شدم گفتم برم یه جا بشینم، گفتم خب بهتره برم اونجا بشینم، یکی یه چیز دیگه. هر کسی یه چیزی باعث شده. این تا این رو میگیم یعنی چی؟ یعنی یک عمل زارش میتونه یکی باشه ولی چند شکل توش معنی اشباع میشه. یک کار گاهی همین کار رو یه نفر انجام میده توش ریا هست، یکی انجام میده توش چی هست. یعنی همین یک عمل ظاهرش هم یکسان. یعنی در واقع هر عمل انسان معنی پشتش خوابیده، هدفی خوابیده، اندیشه‌ای خوابیده، غرضی خوابیده، اوست که داره در عمل خودش رو بروز میده. بعد گفتیم خب بحث خواطر رو مطرح کردیم. خواطر هم عرض کردیم، خواطر ملکی، خواطر الهی، القاعات ربانی گهگاهی که پیش میاد، اینها در درون عمل اشباع میشه، یعنی جزء اون معانی قرار میگیره. دقت کنید، مثلا طرف داشت میرفت یه بنده خدایی رو دید بیچاره اونجا، یه دفعه دلش سوخت، این ملک آمد گفت این بنده خدا نداره، بیچاره است، بهش کمک کن. این دلسوزی که توش بود و تبدیل شد به انفاق. که یکی دیگه هم همینجا عبور کرد، دید رفیقش پیشش هست، گفت حالا پیشیشون من یه پولی هم به این فقیر بدم. او هم این کار رو کرد، این هم این کار رو کرد، هر دام یک مقدار دادن. ولی آدم تا نگاه میکنه این معنی با اون معنی فرق داره. اون چیزی که پشت این عمل خوابیده و پشت اون عمل خوابیده فرق داره. به تعبیری اون معنی عمل، عمل رو معنیدار میکنه. یعنی به تعبیری اگر بخوام واقعیت نفس الامری یک عمل رو بگیم، معنی این عمل دلسوزیه، همین انفاق. معنی اون عمل به اصطلاح خود شیرین کردن و خود نشون دادن است. تو همین عمل هم میذاره معنی، اصلا این عمل یعنی این. به تعبیری اون رو باید دیگه خودشیرینی کرد همین عمل نشد. اینو باید بگیم به حساب دلسوزی کرد. بازرس القاعات ملکی رو مطرح کردی. القاعات ملکی هم عرض کردی خب القاعات شیطانی هم همینجوره. گاهی آدم القای شیطانی میاد طبق اون داره عمل میکنه. مثلا تو یه جلسه وقتی مؤمن خطایی میکنه این طرف میگه شیطان میاد میگه اینو بشکن، بعد ایش شروع میکنه به دوتا ایراد گرفتن. خب ایراد گرفت، حتی ایرادش باشه به حقم باشه، ولی اون معنی پشت عمل چی بود؟ شکستن مؤمن بود. کارو انجام داد طبق چیز شیطانیش. خب اینو ما چی میگیم؟ اینا رو ما عنوان میدیم به اصطلاح اون پشت عمل خوابیده خواطری که از خواطر معمولا در پشت عمل قرار میگیره. بله بعضی از خواطر ما باش میجنگیم. مثلا ملک آمده ما گاهی امتدادش نمیدیم، یعنی همون دلسوزی رو آورده تو دل من بیدش کن نمیدم انفاق نمیدم، خب اینجا دارم میجنگم. یا الغای شیطانی اومده میجنگیم، ولی اگر نشه همون الغای شیطانی رو امتداد دادیم، همون الغای ملکی رو امتداد دادیم، آوردیم توی صحنه چیز. خب درست شد؟ این واضح شد. پس دقت کنید تمام این خواطر میتواند، خواطر شیطانی، خواطر ملکی، خواطر الهی، الهی بالاتر از ملکیه، یا خواطر نفسانی میتونه معنی عمل بشه. معنی عمل اصلا میتونه بگیم عمل یعنی چی، این چیکار کردیم. دقت کنید همین عمل ظاهری که انجام میدیم معنی عمل بشه. اینم یک نکته. نکته بعدی که عرض کردیم این بود شریعت وقتی یک عمل رو قرار میده میتونه معانی متعددی درش اشباع کنه. میتونه بگه من این عمل رو مثلا خداوند سبحان میگه من این رو جعل کردم که من ازل تا ابد رو میبینم، اون زید و اون بکر و اون عمرو اونا همه رو میبینم، من این کار رو این شخص میخواد بکنه به این معنا میگیرم، این شخص میکنه به این معنا میگیرم. میتونم اینجوری باشه، میتونه باشه، از دست ما بر نمیاد. ما معمولا یه چیزی رو جعل بخوام بکنیم یه ماده کوچیکی رو میبینیم طبق اون چیز، ولی وقتی شاره به اصطلاح حکیم باشه که ازل تا ابد رو میبینه میتونه در اونجا جعلی که قرار میده جعل چی باشه؟ اشباعات فراوان داشته. لذا همین نماز رو میگه این فرد عادی میخونه بابا همین قدری که میگه خدایا من بنده هستم همین قد کافیه، این همینجوری همین قد که بیاد الله اکبر بگید اینجوری کافی، همین الله اکبرش به این معناست. رسول الله یه جوری دیگه است، اون عالم یه جوری دیگه است، میتونه همین رو در نظر داریم دیگه. رسول الله اون اوجه که توی نماز معراج آمده، معراج که در معراج نماز خونده رسول الله آمده تا این مرحله پایین همه رو گرفته و همه رو میگه. تو روز خود شریعت میگه این مرحله رو من قبول دارم، اون مرحله هم هست، اون مرحله هم هست، اون مرحله، یعنی چیز سخته نیست و میتونه هزار معنی داشته. مثال هم عرض کردیم، گفتیم مثل این تکبیرات هفتگانه، یک بار میگم به خاطر ابا عبدالله، یک بار میگم به خاطر اینکه رسول الله در معراج این کارو میتونه، سخت نیست، هزار تا دلیل میتونه داشته باشه. اینو هم عرض کردیم. حالا از این به بعد نکته است. حالا سوال، کسی مؤمنی شروع میکنه به کار، مؤمنی میاد مثلا نماز رو بخونه طبق دستور شریعت و خالصانه میاد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، القاعات ملکی همراهش میاد، وقتی داره میگه الله اکبر دست اینجوری میکنه، اینجا پشت بنداز دنیا رو، این که اصلا هیچ نبود توش، این نبود که، ولی این حال بشه الغا بشه پشت بنداز دنیا رو الله اکبر، یعنی اول اینجوری میکنه بعد میگه الله درست. پشت بنداز دنیا رو، یکی میتونه بگه پشت بنداز ماسوا رو الله اکبر، میتونه بگه نه الله اکبر، این اصلا پشت انداختن نه الله اکبر باز است. میگه چند چیز میتونه همینجا قرار بگه. خب اینها مخصوصا کسی که در مسیر شریعت هست و در طهارت هست، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا القاعات متعددی به حسب ملک و القاء الهی میکنه در دل این عمل، لذا معنی پشت عمل خیلی فرق میکنه، یعنی همین عمل چند معنی پیدا میکنه. دقت بکنید همین عمل چند معنی پیدا میکنه. خب اگر عالمی آمد گفت الله اکبر به این معناست، مشکل نداره، هر خوش توضیحی داره، حالا باید ضوابطی بدی ببین درستش، مشکلی نداره. اگه گفت اون معنا رو بدیم اینا مشکل داره. هر دو درسته. خدایی که هست گفتیم همه رو میتونه در نظر بگیری گرفته. این عمل هم که به حسب هر معنی خواهد یک عمل ویژه میشه. از طرفی هم که میگید والذین جاهدوا فینا لنهدین نام سوال اونا یعنی شد بس دیگه تو عمل همه چی اینا میتونه بخوابه. حالا همین باعث میشه میشه گفت سر و صلات هزار تا کتاب میشه نوشت هزار جور رو هم حرف زد هیچ اشکالی هم با ضوابط فقط باید درست با اصول باید جور در بیاد این دقت اصول رو حفظ بشه اصول ضوابط یعنی به دبیری از اصول مسلم دین از اصول مسلم واقع اینا رو دست نکشیم اینا نه همینجوری الکی چیزایی رو اضافه کنیم نه ولی این جور چیزها اشتباه عمله بد تعبیر دیگه بعضی از این عالمایی که اون سر و صلات نشون میده چه جوریه حالشون بوده بعد گرفته این نوشته حالا حالش یعنی چی و این رو میگه معنی این عمل اشکالی نداره معنی این عمله حالش داره گزارش مون چه اشکالی داره ولی حالا جالبه بعضی از این القاعات ملکی یا الهی گاهی میاد یک عمر آدم باش درگیره میدونی چی یعنی هر بار عمل میکنه توش بیاد بنده خدایی بود رفته بود مزار یکی از این علمای ربانی اونجا بهش الغا شد انا بکم لاحقون و معنای احساسی لاحقون یه وقت میگم انشالله منم میام به شما ملحق میشم و منم به جهان پس از مرگ منتقل میشم و خب این یه حرفیست انشالله بهتون ملحق میشم آدم گاهی به ذهنش هم میگه و این نه به شکل احساس یعنی احساس میکرد که انشالله به زودی منم میام به شما ملحق میشم این دبیرست که تو روایات ما اومده بهش الغا شد اونجا حالا هر بار میره سر این مزار انا بکم لاحقون اصلا این همش اثر اون الغا زیاد بود همیشه براش هست درست شد گاهی کسی توی نماز یه الغای خوش بهش میشه اون الغا رو همیشه داره ادامه میده چه اشکال داره و میگه معنی این عمله هیچ اشکالی هم نداره اما حصر اولا توش نیست عرض کردم چون هر عملی میتونه هزاران معنی پیدا کنه هم به لحاظ شعر هم به لحاظ همه افراد به القاعاتی به حسب القاعات میشه خب این باعث میشه معانی متعدد و اگر کسی اینو بفهمه حالا لطف هر القاع خوش رو باید فهمید و دریافت بعضی ها میگن این رسول الله هست که ما علی الغیب بزنین رسول الله به اصطلاح زنت نمیورزید خست نمیورزید در اینکه هر چی از غیب میگیره بگه میگفت درسته؟ بعضی از افراد چیزی رو که بهشون القا شده خوش بوده به دیگران هم منتقل یعنی حرف ملک اصلا خودش میشه زبان ملک اینو به دیگران هم منتقل تو سر و صلات ها خیلی از اینا آمده یعنی حال خوش شخصه حالا و بعد همیشه در نماز اینو اعمال میکنه مثلا بذارید اون نمونه رو بگم امیرالمومنین گفت اگر کسی بداند در سجده چه میگذرد و جلال حق رو ببینه چجوری ایشون رو تحت پوشش قرار داد اصلا سرشو بلند نمیکنه ببینید این یک اشباه معنی است تو سجده با اشباه معنی عمیق تو سجده است که امیرالمومنین میگه جلال حق رو در اونجا که خیلی آدم ببینه و سر بلند نکنه این غرق این جلال بشه تعبیر امیرالمومنین واضح است اشباه معنی خب گاهی تو روایت میاد گاهی تو بیان آیات میاد با ضوابط روایات میسازه با ضوابط آیات میسازه با اصول دین میسازه با ضوابطی که دین میده میسازه کافیه دیگه خب حالا با همین صورت مسئله بیانی داره امام میگه هنگام قیام حالا میخوام به بحث قیام بپردازم حالا این که گفتم فقط در مورد قیام نیستا در مورد این دست بلند کردن که امام باز بعدن میگه به همون هم دارم الان اشاره میکنم و خیلی از بحثایی که از امام کرده تعبی نده اینا نگید اینا چی همجوری اضافه میکنه اینا معنی است که گاه القاء خوش ملکی است که در کار یک انسان هم پیاده میشه و حرف درستی هم هست هیچ خلاف ضوابط هم نیست الان در بحث قیام شون میگه موقع قیام سر رو باید به سمت سجدگاه کرد سجدگاه رو نگاه کرد میدونی چرا؟ نفس این یعنی اظهار ذلت دیدید آدم بعضی ما میره پیش یک پادشاهی سر رو بلند نمیکنه نگاه بکنه اینجوری میشه اینجوری نگاه میکنه شده و گاهی مثلا یک بزرگیه آدم پیشش میره فقط سر رو پایین میکنه اینجوری میکنه بالا نمیکنه سر رو بهش نگاه حتی نمیکنه فرض کن من میخوام مثال درست کنم اگه کسی این حال بهش دست بده تو نماز یک بار این حال که این خود این نماز اینجوری یعنی یک اظهار ذلت و حقارت که من اومدم پیشگاه تو فرمودی ولی خب من که اصلا در اون حد نیستم همین خود یک یک معنی است که در این نگاه به سجدگاه توش اشباه شد. حق هم هست، از دیما اینجوری معنی حرف درست است، اما تمام معنا نیست، خود از دیما هم میدونه. حالا یک نفر دیگه بگه سجدگاه اون جای فنای منه، چرا نگاش نکنم؟ وقتی میخوام به خدا نگاه کنم به همون جای فنا نگاه کنم. اینم درست، اگه اینم گفتی خوبه، اونم گفتی خوبه. اصلا یکی دیگه اینجوری میگه که تو روایات ما گهگاهی آمده، خب ما از خاک پدید آمدیم، به خاک باید نگاه کرد که بدونیم از کجا آمدیم، اشکالی نداره. بدونیم کی هستیم، اشکالی نداره. اصلا اینا اتفاقا تو روایات نگاه کن، گهگاهی اومده معنیش این است دو در مورد دو تا سجده، یعنی ما از خاکیم به خاک برمیگردیم. توی چه اشکالی داره؟ اصلا خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی یک نوع معنی اشباه کردن ها. معصوم خودش بهتر از این میدونه، هزاران معنی گفته، یک معنی هم میده، اشکالی نداره. واضح است؟ اینها رو دیگه نگین که خب اینا همجون من در آوردی، من در آوردی نیست. معنی است که همیشه توی اون اشباه میکنه، معنی که با حال نماز سازگار، حال نماز حال بندگی است دیگه. خیلی خوشی که اینجوریشو معنا کرده که حال نماز رو چیکار کرده، که مسئله ذلت تو همین اولش تو بحث قیام منتقلش کرد. درست، حرف خلافی نشد، خیلی خوش شد و خوبم هست و اتفاقا این میشه حال و جالبه و بعضی این میشه تو رویه یک شخص پیاده میشه، همیشه داره اینجوری نگاه میکنه. و بهتونم این تذکرم حالا بد نیست، بعضی از آقایون میگفتن، میگن که شما هر حال خوشی دست داد استمرارش بدید، نذار یک بار باشه، یعنی همون رو هر وقت مثل اون براتون حاصل شد اون حال رو تکرار کنید، یعنی بیارید برای خود. مثلا یکی از اساتید بزرگوار ما میگفت من وقتی میخواستم وارد نماز بشم یاد اون جریان اون پلنگ روستایی که تو به اصطلاح آخر رفته بود و جای اون گاو نشسته بود و گاو خورد و جای گاو نشست و تاریک بود و این روستایی رفت دست کشید بهش که جناب مولانا از زبان این پلنگ یا از این شیر نام میکنه که اگر یه برقی به درخت ببینید دست رو کی میذاری زهرت آب میشه. بعد این استاد ما میگفت که استاد بزرگوار ما گفت من هر وقت میخوام نماز بخونم این رو میگم، یک بار این حال دست، یعنی این جریان میتونید در مقابل چه عظمتی استادی همینجور علکی میستی میگه الله اکبر، این فهم یک بار اومد اینو میگه هر بار تو نماز استمرار. این خیلی چیز خوشی ها، یک ضابط هست ها که معمولا چیز خوشی برای آدم پیش میاد. اینه حالا اینو میتونی تو اول همین بحثم بگه، یعنی اول بحث نماز سر و صلات اینو میتونه بگه، چه اشکالی داره؟ یعنی فقط میخواد توضیح بده حال قیام، حال ایستاده در پیشگاه خدا، میدی در پیشگاه کی ایستادی، مواظب هستی؟ خب این که تو روایات ما اومده، اما ایشون اینجور خب این حال خوش استمرار دادن. از امام این رو برده ببینید که باید بعد از اینکه قیام رو گفته، اقامه صلب است و توضیح و استقامت رو در وسطیت اینو گفته که باید در حال قیام بین یده الله، هنگامی که در پیش خدا ایستادم، از عدم قیام به امر، از اینکه نمیتونم خوش این نماز رو به جا بیارم، چنانچه شاید و باید شرمگین شود و سر خجلت به انفعال به زیر افکند و چشم را به مورد سجده که خاک مذلت است بدوزد. باز هست چی کار میکنه الان از دماغ؟ این حال دست داد، یعنی اصلا نفس این نگاه به سجدگاه رو تبدیل کرد به چی؟ اظهار به اصطلاح شرمساری و خجالت که من که تو اینی که از من میخوای که از من بر نمیاد اومدم پیشت. باز هست چه اشکالی؟ خیلی عالی. بعضی متوجه میگه این خب این من درآوردی نیست، این معنیه هر عملی که میکنیم توش معنی خوابیده و این معنی یه الغای ملکی، یه الغای خوشی بوده و از دماغ مثلا این را آورده اینجا مطرح کرد و ضوابط هم میزه با روح نمازم سازگاره. دقت بکنیم روح نمازم روح بندگیست. خیلی خوب و جالبه همین مضمون توی اون تکبیرات افتتاحیه گفته میشه و بعضی حالا میخونیم چون. خب پس چی میگه؟ که باید در حال قیام بین ید الله از عدم قیام به امر، حالا من که میخوام قیام به امر الهی کنم، میخوام نمازو بخونم، چنانچه شاید و باید، از عدم قیام به امر چنانچه شاید و باید، اونگونه که شایسته است و بایسته است، شرمگین شود، شرمگین باشه که نمیتونه انجام بده و سر خجلت به انفعال به زیر افکند و چشم را به مورد سجده که خاک مذلت است بدوزد برایش همساری. یک معنی. و متذکر مقام تزلل و قصور و تقصیر خیش شود، یعنی به اصطلاح نقص خود را ببین و خود را در محضر مقدس ملک الملوکی که جمیع ذرات کائنات در تحت حیطه سلطنت و قدرت و قهر و قدرت او هستند ببیند و متذکر قیومیت ذات مقدس شود. حالا بعد این اظهار تذلل، بعد دوباره بگه خب قیوم اوست، من قیام کردم. و متذکر مقام قیومیت ذات مقدس و قیام دار تحقق به او شود و در قلب این حیطه قیومیه را، حیطه قیومیه اون احاطه اضافه اشراقی از رفع و این تدلی و فنای عالم را مستقر کنه. تدلی و فنا که میگه اون اضافه اشراقی است که عین فنای همه موجودات در حقن، که همه اضافه اشراقی اند و فانی در واسه. شاید کم کم به سر قیام رسد، تازه بفهمی قیام یعنی توحید افعالی. خدا آهسته آهسته برسه. دقت کردید الان ما که قبلا یادتون هست عرض کردم یکی از فلسفه های نگاه به سجده تمرکز، فلسفه های متعدد داره. اون حرف شارع هست، همون عمل رو انجام میده اما چه معنی اشبا میکنه. یه معنیه درسته، فقط قرار نیست این معنی تمام باشه، ولی یعنی تمام فقط این معنی باشه، نه خیلی معنی دیگه هم هست. چرا پس نشد؟ باز دوباره از اول درست کنید. یه وقت هست میگید آقا مثلا گفتن که دست رو بذار زانو، دست رو روی رام بذارید هنگام ایستادن تا برای احترام. میگه خب چرا اینجوری نکنم؟ قرار این نیست که دست بزنیم اونچه که تو نمازه، که قرار بگیم توش چه چیزی رو باید طلب کنیم. قراره تابع شارع باشیم اون گونه که دستور داد و بعد بگیم چه چیزی توش اشباع میشود. اگه اینجوری بخواید بگید خب چه اشکالی داره چشم اصلا ببندیم، یعنی که اصلا محو باشیم مثلا، اینجوری قرار نیست. سجدگاه مهر نیست که، سجدگاه دیگه. شما یعنی الان برید روی زمین نماز بخونید، یه زمین که زمین عادی باشه، این فرشا نباشه، احتیاج نیست مهر بذاری، حتی احتیاج به سنگ بذاری. سرور من همون سجدگاه، سجدگاه محدوده داره. میخوای از فقهی بگم محدوده داره، از فقهی منظورتون محدوده داره، یه محدوده است به عنوان سجدگاه. اما یعنی یک جای مشخص یک سانتی منظور که نیست که، سجدگاه واضحه دیگه. سجدگاه مشخصه که معمولا ما وقتی مهر میذاریم سجدگاه ما متعین میشه، و الا این نیست که. حالا دو تا مهر گذاشتی پایین ترش نگاه کنی، سجدگاه محدود داره، محدودش مشخص از داره حکم فقهیشو میگید اینجوری. خب ولی اجالتا بدونید ما قراره اون چی که شارع گفته در نماز همون رو انجام میدیم بگیم چه فلسفه هایی توش خوابیده و چه چیزهای اش معانی اشباه میشه. یعنی همون عملی که میکنم همون لحظه عمل القاعات ملکی میاد به مدد من و معنی رو اشباه میکنه و من او رو اعمال میکنم در کار خودم. این مهم برای ما. از حدود و ضوابط شارع در مسئله نماز عدول نمیکنه، هیچ حتی یک ذره از این حرفا نیست. حتی بعضی ها میگن این که شهید ثانی گفته بود میشود چشم را بست، بعضی ها گفتن نه نمیشود چشم را بست. حتی ایشون گفت اگر مانعی هست و مشکل داره میشود چشم را بست، بعضی ها گفتن نه نمیشود بست. حالا اونا هاش حتی بست میکنن. چه حسد بینه. اجالتا بحث رو ایشون بعد از اون میگه خب حالا قیامه، قیام رو بدون قیام به حق داری و سراسر عالم تدلیه، اینا رو داره اشباه میکنه. دقت میکنه تدلی یعنی به تعبیری با حول الله و قوتی اقوم و اقعد که میگیم چجوریه توش میخوام همه چیز رو، همه حرکات رو نسبت به خدا بدیم. نفس این قیام درست ایستادن در پیشگاه خدا، ولی بدون این ایستادن به خداست و نفس تدلی و نفس تجلی حقه. تا این دو درست کرد دیگه راحت توحید افعالی براش ثابت میشه اینجا، که بعد ایشون میخواد بگه تو رکوع به توحید اسمایی برسه و بعد از اونم در فنا در سجده به توحید ذاتی میرسه. از دیما میکنم خوشه، حرف درستش در جا خودش. کسی اگر قوی باشه اصلا در پیشگاه خدا میسته، نفس ایستادنش به حق میدونه، نفس ایستادنش به حق. متذکر مقام قیومیت ذات مقدس و قیام دار تحقق به او شود و در قلب این حیطه قیومیه را و این تدلی و فنای عالم را مستقر کند، شاید کم کم به سر قیام رسد و توحید فعلی را. سرش چیه؟ توحید فعلی. از امام قیام رو توحید فعلی، رکوع رو به اصطلاح توحید اسمایی و سجود رو توحید ذاتی میگیره، نهایت اوج میرسه. که توحید ذاتی هم دو قسم داره که تبدیل میشه به دو تا سجده رو توضیحی که از امام. این حیطه قیومیه را و این تدلی به فنای عالم مستقر، شاید کم کم به سر قیام رسد و توحید فعلی را که اهل معرفت سر آن دانان دریابند. پس مقام ظهور به تجلی فعلی بر قلب او منکشف شود و سر لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین بر او ظاهر گردد. پس لایق ورود در محضر شود و بعضی از حالا بعد از این قیام باید بره الله اکبر بگه وارد بشه دیگه، بگه بعد از این پس لایق ورود در محضر شد و بعضی از اسرار تکبیرات افتتاحیه که حالا میخونیم و قرائت و رفع ید در تکبیرات بر او مکشوف شود. سرش حالا مکشوف که حالا میخونیم میگه. بعد از او بحث اسرار نیت است که ما خوندیم و توضیح دادیم، یعنی دیگه باز ادامه نمیدیم، میرسیم به سر تکبیرات افتتاحیه و رفع ید. تکبیرات افتتاحیه گفتیم 7 تکبیر هست که 3 تا ذکر داره، قبلا توضیح دادیم، متنای روایت شو بردیم هم خوندیم. 3 تا ذکر داره که این 7 تکبیر رو میگم وارد نماز میشن، که ما یک تکبیر الان میگیم من این نداره، ولی 7 تکبیری که وجود داره که اصلش رسول الله در معراج انجام داد و تو اون بحث معراج گفته شده هر حجابی که برطرف میشد یک تکبیر گفته میشد و از 7 حجاب و 7 آسمان گذشتن 7 تکبیر گفته شد و بعد با همون توضیحاتی که در اون بحث آمده. لذا حالا میخوام این تکبیرات افتتاحیه که در اول نماز 7 بار میشه به این شکل گفت و بعد وارد نماز شد. حالا پس تو ای سالک الالله و مجاهد فی سبیل الله، چون اقامه صلب در محضر قرب نمودی. اقامه صلب مال کجا بود؟ بحث قیام بود دیگه، نخوندیم؟ گفتیم قیام اقامه صلب، یعنی آدم راست ایستادن برای اینکه قیام به امر بکنه، امر الهی. و تخلیص نیت در پیشگاه عزت کردی، که بحث قبلی بعد از اینکه قیام رو گفتن به اسرار نیتشون میگه باید نیت رو خالص کرد که بعد انجام شد. و قلب خود را صفا دادی و در زمره اهل وفا داخل شدی، خود را مهیای دخول در باب کن. حالا تازه وارد در محضر حق میشه و این بله خود را مهیای دخول در باب کن و اجازه فتح ابواب طلب، یعنی فتح ابواب اجازه بده که ابواب برات باز بشه. چرا؟ چون قرار 7 بار تکبیر بگه و 7 باب براش باز بشه و بره جلو، 7 حجاب بده. و از منزل طبیعت حرکت کن به حجاب غلیظ آن را با تمسک به مقام کبریایی رفع کن، کبریای الله اکبر، و به پشت افکن. به پشت افکن یعنی الله اکبری که میگی داری به پشت میندازی چی را؟ دنیا رو. توضیح دادم چرا به پشت افکن، معنی که تو پشتش خوابیده میتونه خیلی چیزا باشه، یکیش عرض کردم از دمام این گرفت، حرف درستی هم هست. به پشت افکندن یعنی به تعبیری همه دنیا رو بذار کنار، بگو الله اکبر. دقت میکنه؟ این دیگه برمیگرده، نمیدونم براتون پیش اومده اینجوری کسی میکنه، یعنی یه اینجوری میکنه، این نه اینا آره، اینجوری همین معنی توش اشتباه میشه دیگه، معنی که اشتباه میکنه. حالا میتونه یکی هم همین تقلید این رو بگه، میگیم این تقلیدنه، معنیش تقلید، هیچ دیگه نیست. ولی یکی دیگه واقعا اینا بذار کنار، این بیاد که بعضیا با دست کم میدن موج ایجاد میکنن تو جمعیت، تو کسانی که هنرمندن در کار سخنرانی با دست تکان دادن موج ایجاد میکنن. حالا اینا هر کدوم معنی است که توش اشتباه میکنید و میگید. عالمان ربانی داشتم باید دنیا صحبت می‌کردم، یه لحظه گفت امیرالمومنین که برای دنیا آبرویی نذاشت، دست اینجوری که کرد آدم احساس می‌کنه یه شلاقی به کل جمعیت خورد. درد می‌کنه، می‌تونی یعنی یه معنی رو اشتباه کنه توش بذاری. حالا خواستم می‌دونم بگم این دست کن دادن ها اینا کدوم اشتباه دادن. حالا یک معنی که الان حضرت امام کرد چی؟ به پشت افکندن، حرف درست یک معنیه، ولی یکی دیگه اینجوریه الله اکبر، عظمت می دست بره بالا. حتما دیدید این عجب چیزیه، دست آدم گاهی اینجوری نمیکنه، این یه دفعه اینجوری این بعضی از چیزاست توش اشتباه میشه، میتونه هزاران معنی اشتباه بشه توش. همین الان که عرض کردم دست تکون دادن الله اکبر، یکی چیز به پشت افکندن اشکال نداره، ولی یکی چیز به معنی چی همون عظمت رو دیدن و خودتون نشون دادن. قبلا هم عرض کردیم این رو، کلا ما بسیاری از حالات درونی و معنی ما بروز بیرونی پیدا میکنه. الان ببینید کسی که تأسف میخوره اینجوری اینجوری میکنه، تأسفش کشیده به این جایی میده، یا دست میگزه، اون تأسف خودش به صورت دست گزیدن در آورده نیست، اینا اصلش اینجوریه، بعد تبدیل میشه به حالا صورت ما داریم تقلید میکنیم، و بعد گاهی این تقلیدها رو که ادامه میدیم توش اشباه معنی میشه. یعنی چی؟ اون الغای ملک. القای ملک چیه مهمه که مثلا میگه یعنی به پشت افکندن، همه رو بذار کنار بگو الله اکبر، خوبه یک معناست، اما یکی هم بگه نه اصلا از اولش این الله اکبر معنای همون عظمتی که دست رو میبره بالا، آدم اظهار شگفتی میکنه، اینم میشه دقت میکنه. یکی میگه آقا اظهار تسلیم، دست اشکال نه، اگه هر چیزی که القا میشه ولی تعبیر معنی این میشه، معنی میشه یعنی چی؟ یعنی الان میتونیم بگیم این کار رو این انجام داد، این معنیش اینه که تسلیمم، اون معنا انجام داد یعنی کبریایی حق رو دید، اون معناش اینه که یعنی به اصطلاح به پشت افکن دیگران را، هر کدوم معنی داره که توضیح دادم بحث معنی رو دیگه سخت نیست الان با این توضیحات. و از منزل طبیعت حرکت کن و حجاب غلیظ آن را با تمسک به مقام کبریایی رفع کن و به پشت افکن و تکبیرگویان وارد حجاب دیگر شو. یعنی الله اکبر بگو، از یک حجاب بگذر به حجاب بعدی میرسی. هفت حجاب، هفت تکبیر، قرار هفت حجاب رو برطرف کن. این کی کجا گفتن؟ تو روایات آمده. حزمه حالا دیگه از این بعد دارین توضیحات میده بر اساس روایاته. یعنی تو روایت آمده که هر حجابی که برطرف میشد تکبیر میگفتن رسول الله. از هفت حجاب بودن هفت تکبیر، و لذا جعل شد در نماز هفت تکبیر گفتن، لذا جعل شد. مثلا نگاه کن توی گفتم اینا رو آوردم متن روایت رو براتون خوندم. حالا و تکبیر گویان وارد حجاب دیگر شو و آن را رفع کن و به پشت سر افکن و تکبیر بگو و حجاب سوم را نیز مرتفع کن. خب سه حجاب برطرف شد، یک ذکر داره، یادتون هست ما گفتیم هفت است، در سوم ظاهرا پنجم و هفتم که ما سه تا ذکر داریم و هر ذکری هم بسیار عالی. حالا و حجاب سوم را نیز مرتفع کن و من به سر منزل باب القلب رسیدی، پس توقف کن و دعای معصور بخوان، اللهم انت الملک الحق المبین. اون دعایی بود که ما گفتیم آورده، که میگه این متن میدونی چیه، این متن ادامه داره و استغفار هم توش اومده، میگه سلب مالکیت از غیر حق و حصر مطلق تصرفات را بر آن ذات مقدس نما، مالکیت رو فقط مال حق کن، بقیه رو از دیگران سلب کن، و حصر مطلق تصرفات را برای آن، چون ملک حق مبین، اصلا ملک حق مبین که گفته میشه خیلی توش اشباه است، اصلا نفس ملک توش خیلی اشباه است، حق مبین، حق آشکار که گفته میشه، الملک الحق المبین که یک سره میشه، این همین تعبیری است که از امام ازش استفاده میکنه، هم مالکیت از غیر حق گرفته میشه و هم حصر مطلق تصرفات رو بر آن ذات مقدس نما، که خود را رافع حجاب نشموری. یعنی وقتی میگه حجاب، هفت حجاب رو برطرف کردی، رافع حجاب خود رو ندونی، بدون خداست که حجاب رو برطرف کرده، و لایق تکبیر حق ندانی، فانه اکبر من یوسف. یعنی الله اکبر تو این نیست که ایدار خیابون من الله اکبر گفتم و گذاشتم و اینا، چون اکبر چون گفتن در مورد الله اکبر، الله اکبر من ان یوسف، خدا به وصف در نمیاد، پس تو این کاری کردی به وصف در، تو که توانشو نداری، لایق ندون، بگو خداست که این رو داره در من اجرا میکنه. پس قصر الوهیت در حق کن و غفران ذنوب را طلب نما، و پس از آن رفع حجاب رابع و خامس کن. یعنی حجاب چهارم و پنجم را برطرف کن از هفت حجاب و هفت تکبیر. خب هفت این شد، پنج تا که شد چه میشه؟ که وقتی اینجا انجام دادی مضمون روایت اینه، لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و شر لیس الیک. یادم هست اینو خونه، خیلی زیباست، درسته؟ این لبیک و سعدیک کیه؟ مثل اینکه خدا گفته خب بیا بعد میگه لبیک دیگه، این بیا که میگه لبیک، مثل همون لبیک اللهم لبیک که گفته میشه. ایشون میگه خب پس از آن رفع حجاب رابع و خامس کن و پشت افکن و تکبیر را تکریر نما، یعنی باز بگو پنج تا تکبیر بگو تا اینجا، و چشم دل باز کن که ندای تقدم شنوی، یعنی میگه خدا میگه بیا. و اگر حلاوت محضر و لذت ورود یا هیبت و عظمت حضور در قلبت ظاهر شد، بدان که از طرف اجازه ورود صادر شد، یعنی از طرف حق. پس با حال خوف و رجا و تبتر و تضرع بگو لبیک و سعدیک. بر اساس این لبیک و سعدیک این تقدم از امام گفت به مسئله این که مثل این که بهت اجازه داده. لبیک و سعدیک و الخیر پیدیک و تفکر در حقایق این از کار شریفه کن. واقعا این ذکر عجیب و غریبیه. و تفکر در حقایق این از کار شریفه کن که در آن ابوابی از معارف و معارف هست و خود را در آن ادب و خود در آن ادب حضور است. یعنی در این بستاشید ادب حضور مع الله توی این مضمون روایت. بعد میگه پس از اون تنزیه و تسبیح حق از ورود در حضرتش و تنزیه مقام مقدس از توصیف، رفع حجاب سادس نما، ششم برطرف کن، تکبیر بگو و اگر خود را لایق دیدی رفع حجاب هفتم کن که لطیفه سابع است، اون نهایت رفع حجاب. و الا توقف کن، اگر نشد توقف کن. و بعد بگو یا محسن قد اتاک المحسن انت المحسن و انا المحسن، این مضمون داره. و الا توقف کن و باب احسان حق را بکوب، به اعتراف به اسرائیل خود از روی قلب کن و بگو یا محسن قد اتاک المحسن، و ملتفت باش که در این کلام صادق باشی و حقیقتا غرق باب احسان کنی. و الا برحذر باش و از نفاق در محضر ذوالجلال بترس. پس از آن رفع حجاب هفتم کن، بگو وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. پس از آن رفع حجاب سابع کن و آن را به پشت سر افکن و به رفع ید دست بالا و تکبیر احرام گو. تکبیر احرام یعنی چی؟ یعنی با این دیگه وارد نماز میشی. تکبیر احرام چون دیگه محرم حرام میشه برای تو بعضی از این چیزایی که در نماز حرام. و خود را از غیر محروم دان که داخل حرم کبریا شدی. پس بگو وجهت وجهیه للذی فطر السماوات والارض. این هفت تکبیر رو خیلی زیبا با سه ذکری که داره معنا کرد. خب این سه ذکر ادامه داره، وجهت و وجهی ادامه شیه اون تعبیری هست که مثلا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی میخواد. حالا اینو و بدان که برای تو خطر عظیمی پیش آمده، حالا که داری وارد میشی. نفاق در اول عبادت در محضر عالم محضر عالم به سر، بله محضر عالم به سر و خفیات است که داری پیش این میری. و اگر چون نویسنده محجوب از هر کمال و معرفت و پابست علایق دنیا و حب نفس و سرگرم شهوت و غضب خود را از این مقامات عاری دیدی، خود را در محضر حق و ملائکه مقربین رسوا مکن و به نقص و عجز خود اعتراف کن و از قصور و احتجاب خود در انفعال باش و با انکسار قلب و انفعال و خجالت وارد شو. یعنی این را که داره میگه چیزش. و اگر هم میخوای بگی این از کار رو به زبان حجت خدا بگو. یادت از قبلا گفتیم صفحه 69 داشتیم اینجا اومده. و از کار رو از لسان اولیا بگو که خود لایق آن نیستی، زیرا کتاب پشت پا بر خود و هر دو جهان نزنی در این اقوال صادق نباشی و تا تسلیم حقیقی بین ید الله نباشی مسلم نیستی و تا خود بینی از حدود شرک خارج نشوی و تا فانی مطلق نشوی نتوانی گفت. ادامه اون فراز ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس اگر خود را در مرد این میدان ندیدی، در صف اهل معرفت هرگز داخل مشو و در پیشگاه احرار خیشتن را خجل منما. بعد از این بیان رو از امام صادق میاره که تو موقع تکبیر باید ماسوا رو باید بذاری کنار و خجالت بکش. این بیانی که در به اسلام چیز آمده مصباح الشریعه او رو میاره که دیگه بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله. بله هفت جا و هفت آسمان بود یادتون هست اون بشتون جا. اما
بله کلن از سه شنبه تعطیل میشه، سه شنبه و چهارشنبه تعطیل میشه، فردا هست، فردا یه ظهر هست.